از پیشکو تا فرمانروا. هنگامی که گوگل و فیسبوک و الگوریتم‌های دیگر به پیشگویان همه چیزدان بدل شوند، ممکن است همچنین به صورت کارگزاران و در نهایت فرمانروایان در بیایند. به منظور درک این مسیر گذار، ویز توی پرانتز اپلیکیشنی مبتنی بر جی پی اس برای کمک به رانندگی که بسیاری از رانندگان امروز از آن استفاده می کنند پرانتز بسته را در نظر بگیرید. ویز فقط یک نقشه نیست. میلیون ها کاربر که از این اپلیکیشن استفاده می کنند دائم در حال بروز رسانی وضعیت ازدحامات ترافیکی و سوانح رانندگی و حضور خودروهای پلیس هستند. از این رو ویز می داند شماره چگونه از ترافیک سنگین دور سازد و از طریق سریع ترین مسیر ممکن به مقصد برساند. وقتی شما به تقاطع می رسید، احساستان به شما می گوید که به سمت راست گردش کنید، اما ویز گردش به چپ را توصیه می کند. کاربران دیر یا زود متوجه می شوند که بهتر است به جای گوش دادن به احساس خود از ویز پیروی کنند. در ابتدا به نظر می رسد الگوریتم ویز فقط به شکل یک پیشگو عمل می کند. شما سوالی می پرسید و آن پاسخ می دهد، اما تصمیم آخر به عهده شماست. با این حال اگر این پیشگو اعتمادتان را جلب کند، گام عقلانی بعدی این خواهد بود که این پیشگو را به یک کارگزار تبدیل کنیم. شما فقط مقصد نهایی را به این الگوریتم می دهید و این الگوریتم برای تحقق بخشیدن به این هدف و بدون نظارت شما اقدام به کار می کند. در حالت مربوط به ویز، این اتفاق ممکن است زمانی روی دهد که شما ویز را به یک خودرو خودران متصل کنید و به ویز بگویید سریع‌ترین مسیر را به سمت خانه در پیش بگیر، یا خوشمنظره‌ترین مسیر را در پیش بگیر، یا مسیری را در پیش گیرد که کمترین آلودگی را تولید کند. شما تصمیم می‌گیرید، اما انجام دستورات خود را به ویز محول می‌کنید. در نهایت محتمل است که ویز به یک فرمانروا تبدیل شود. ویز که قدرت زیادی در اختیار و اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به شما دارد، ممکن است شروع به کنترل شما و سایر رانندگان کند و خواسته ها و تصمیمات شما را تعیین کند. مثلا فرض کنید به این دلیل که ویز خیلی خوب است هم از آن استفاده می کنند، و فرض کنید در مسیر شماره یک ترافیک است در حالی که مسیر شماره دو نسبتاً خلوت است. اگر ویز اجازه دهد همه این موضوع را بدانند، در نتیجه تمام رانندگان به سمت مسیر دو خواهند شتافت و این مسیر نیز مسدود خواهد شد. هنگامی که همه از یک پیشگو استفاده می کنند و همه به او باور دارند، این پیشگو به فرمانروا تبدیل می شود. در نتیجه ویز باید به جای ما فکر کند. شاید ویز فقط به نیمی از رانندگان اطلاع دهد که مسیر دو خلوت است، در حالی که این اطلاعات را از نیم دیگر رانندگان مخفی نگه می دارد. بنابراین فشار روی مسیر یک بدون مسدود شدن مسیر دو کاهش می یابد. مایکروسافت در حال توسعه سیستمی پیچیده تر به نام کورتانا است، نامی برگرفته از شخصیت هوش مصنوعی در بازی رایانه‌ای محبوب این شرکت به نام هیلو. کورتانا یک دستیار شخصی هوش مصنوعی است که مایکروسافت امید دارد بتواند آن را به صورت درون برنامه در نسخه آتی ویندوز قرار دهد. کاربران تشویق خواهند شد که به کورتانا اجازه دهند به تمام فایل ها و ایمیل ها و اپلیکیشن های آنها دسترسی داشته باشد تا بتواند آنها را شناخته و در نتیجه توصیه هایی در مورد هزاران موضوع با آنها ارائه کند و همچنین به یک کارگزار مجازی که نماینده منافع کاربر است بدل شود. کورتانا میتواند به شما یادآوری کند که چیزی را برای تولد همسر خود خریداری و هدیه ای را انتخاب و میزی را در رستوران رزرو کنید و داروهای خود را یک ساعت قبل از شام بخورید. کورتانا میتواند به شما هشدار دهد که اگر همین حالا دست از خواندن بر ندارید، برای رسیدن به یک جلسه مهم کاری به تأخیر خواهید افتاد. همینطور که شما در حال وارد شدن به جلسه هستید، کورتانا به شما هشدار خواهد داد که فشار خون شما بیش از حد بالاست و سطح دوپامین شما بسیار پایین است و بر اساس سوابق آماری در چنین شرایطی غالباً اشتباهاتی جدی در حوزه کار انجام داده اید. بنابراین بهتر است همه چیز را فعلا به صورت آزمایشی در نظر بگیرید و از متعهد ساختن خود یا امضای هر گونه قرارداد صرف نظر کنید. وقتی کورتانا ها از پیشگویان به کارگزاران بدل شوند، ممکن است به نمایندگی از صاحبان خود به طور مستقیم با یکدیگر صحبت کنند. این کار میتواند به شکلی بی خطر آغاز شود، به نحوی که کورتانا های من و شما با هم تماس گرفته و بر سر مکان و زمان جلسه به توافق برسند. اما بعدا ناگهان متوجه میشوم که یک کارفرمای بالقوه به من میگوید که نیازی به ارسال یک رزومه نیست، بلکه فقط اجازه دهم کورتانای او کورتانای مرا به سیخ بکشد، یا کورتانای یک عاشق بالقوه با کورتانای من ارتباط برقرار میکند و با هم به مبادله اطلاعات میپردازند و تصمیم میگیرند که آیا این پیوند خوب است یا خیر، کاملا بدون اطلاع صاحبان خود. همینطور که کورتانه ها اختیار را به دست می گیرند، ممکن است برای افزایش منافع صاحبان خود شروع به دستکاری یکدیگر کنند، تا جایی که شاید موفقیت در بازار کار یا بازار ازدواج به کیفیت کورتانه شما وابسته باشد. ثروتمندانی که به روزترین کورتانه ها را در اختیار دارند، نسبت به فقیرانی که دارای نسخه قدیمی هستند، مزیتی قطعی خواهند داشت. اما مبهمترین موضوع به هویت صاحب کورتانا مربوط است. همونطور که تا به حال دیده ایم، انسان ها همان افراد نیستند و یک خود یک پارچه منفرد به شمار نمی روند. بنابراین کورتانا باید به نفع چه کسی کار کند؟ فرض کنید خود روایتگر من در آغاز سال نو تصمیم می گیرد یک رژیم غذایی را شروع کند و هر روز به باشگاه بدنسازی برود. یک هفته بعد، زمانی که نوبت به باشگاه بدنسازی میرسد، خود تجربه کننده به کورتانا دستور میدهد که تلویزیون را روشن کند و پیتزا سفارش دهد. کورتانا باید چه کند؟ آیا باید از خود تجربه کننده اطاعت کند یا از تصمیمی که خود روایتگر یک هفته پیش گرفته است؟ ممکن است از خود بپرسید که آیا کورتانا واقعا با یک ساعت زنگدار که خود روایتگر شبان را تنظیم می کند تا خود تجربه کننده را فردا به موقع برای کار بیدار کند تفاوت دارد یا خیر؟ اما کورتانا در مقایسه با یک ساعت زنگدار اقتدار بسیار بیشتری روی من دارد. خود تجربه کننده می تواند با فشردن یک دکمه ساعت زنگدار را خاموش کند. در عوض کورتانا مرا آنقدر خوب می شناسد که می داند دقیقاً کدام دکمه های درونی را فشار دهد تا مرا وادار به پیروی از توصیه های خود کند. کورتانا مایکروسافت در این بازی تنها نیست. گوگل نو و اپل سیری نیز در حال گام برداشتن به همین سو هستند. آمازون نیز الگوریتمایی را به کار می‌گیرد که دائما شما را مطالعه و سپس از دانش انباشته خود برای توصیه محصولات به شما استفاده می‌کنند. وقتی من به یک کتاب فروشی واقعی می‌روم، در بین قفسه ها قدم می‌زنم و در انتخاب کتاب مناسب به غریزه خودم اعتماد می‌کنم. وقتی به فروشگاه مجازی آمازون می‌روم، فوراً الگوریتمی ظاهر شده و به من میگوید میدانم شما در گذشته کدام کتاب را پسندیده اید. افرادی که سلیقه آنها به شما شباهت دارد غالباً این یا آن کتاب را نیز دوست داشته اند. و این فقط آغاز راه است. امروز در ایالات متحده بیشتر افراد به جای کتابهای چاپ شده کتابهای دیجیتال میخوانند. تجهیزاتی مانند کیندل آمازون قادرند در هنگام مطالعه کاربرانشان اطلاعات آنها را جمع‌آوری کنند. مثلا کیندل شما میتواند زیر نظر داشته باشد که شما کدام بخش از یک کتاب را سریع و کدام بخش را آهسته میخوانید، در کدام صفحه استراحت کرده اید و در کدام سطر کتاب را کنار گذاشته اید و هیچگاه دوباره سراغ آن نرفته اید. توی پرانتز بهتر است به مؤلف بگوییم آن بخش را کمی بازنویسی کند. اگر کیندل با یک دستگاه تشخیص چهره و حسگرهای زیست سنجی به روز رسانی شود، خواهد دانست که هر جمله که می‌خوانید چگونه بر ضربان قلب و فشار خون شما تأثیر می‌گذارد. در نتیجه کیندل خواهد فهمید که چه چیزی باعث خنده و چه چیزی باعث ناراحتی و چه چیزی باعث خشم شما شده است. خیلی زود وقتی در حال خواندن کتاب ها هستید، کتاب ها نیز در حال خواندن شما خواهند بود. و اگرچه شما خیلی زود بیشتر چیزی که خوانده اید را فراموش خواهید کرد، آمازون حتی یک مورد را هم فراموش نخواهد کرد. چنین داده های آمازون را قادر خواهد ساخت با دقتی غیر طبیعی کتاب ها را برای شما انتخاب کند. این داده ها همچنین آمازون را قادر خواهد ساخت که بداند شما دقیقاً چه کسی هستید و چگونه میتواند شما را خاموش و روشن کند. سرانجام ممکن است ما به نقطه‌ای برسیم که جدا شدن از این شبکه همه چیزدان حتی برای یک لحظه نیز امکان ناپذیر شود. جدا شدن از این شبکه به معنای مرگ خواهد بود. اگر امیدواری‌های پزشکی به تحقق بپیوندد، انسان‌های آینده مجموعه‌ای از تجهیزات زیست سنجی از جمله ارگان‌های فراطبیعی و نانو ربات‌ها را در داخل بدن خود قرار خواهند داد و این تجهیزات سلامتی ما را زیر نظر گرفته و در برابر عفونت‌ها و بیماری‌ها و آسیب‌ها از ما محافظت خواهند کرد. با این وجود این تجهیزات باید هم برای مطلع شدن از آخرین دستاوردهای پزشکی و هم برای محافظت در برابر طاعون‌های سایبری جدید شبانه روز و در تمام روزهای هفته آنلاین باشند. دقیقا همونطور که رایانه‌های خانگی دائما در معرض حمله ویروس‌ها و کرم‌ها و اسب‌های تروجان قرار دارند، تضمیم کنندگان ضربان قلب من و سمعک من و سیستم ایمنی نانوتک من نیز به همین شکل مورد حمله قرار می گیرند. اگر من به طور مرتب برنامه‌ای ضد ویروس بدن خود را به روز نکنم، ممکن است یک روز از خواب بیدار و متوجه شوم که میلیون‌ها نانو رباتی که در رگ‌های من حرکت می‌کنند، اکنون تحت کنترل هکری در کره شمالی است. بنابراین فناوری‌های جدید سده 21 ممکن است انقلاب بشری را معکوس ساخته و اختیار آنها را سلب کرده و الگوریتم‌های غیر بشری را به قدرت برساند. اگر از این سرنوشت می‌هراسید، خوره‌های رایانه‌ای را سرزنش نکنید. در واقع زیست‌شناسان مسئول این اتفاقات هستند. مهم است بدانیم که بینش‌های زیست‌شناسانه بیشتر از علوم رایانه‌ای نیروی محرک کل این روند را تأمین می‌کنند. این علوم زیستی هستند که نتیجه‌گیری کرده‌اند موجودات زنده همان الگوریتم‌ها هستند. اگر اینطور نباشد، توی پرانتز، اگر عملکرد موجود زنده ذاتاً با عملکرد الگوریتم‌ها متفاوت باشد، پرانتز بسته، در نتیجه رایانه‌ها می‌توانند در دیگر زمین‌ها شگفتی‌هایی بیافرینند، اما قادر نخواهند بود ما را درک و زندگی ما را هدایت کنند و مطمئناً قادر به ادغام شدن با ما نخواهند بود. با این وجود به محض اینکه زیست شناسان نتیجه گیری کنند که موجودات زنده همان الگوریتم ها هستند، آنها دیوار بین موجودات ارگانیک و غیر ارگانیک را برداشته و انقلاب رایانه ای را از موضوعی کاملا مکانیکی به فاجعه ای زیست شناسی تبدیل خواهند کرد و اختیار را از انسانهای فردی به الگوریتم‌های شبکه‌ای محول خواهند کرد. اگرچه برخی افراد از این پیشرفت ها می هراسند، اما حقیقت این است که میلیون ها نفر مشتاقانه از آن استقبال خواهند کرد. امروزه بسیاری از ما با گذراندن مدت زیادی از زندگی خود به صورت آنلاین و ضبط فعالیت های روزانه خود و شدیداً عصبانی شدن از ایجاد اختلال در اتصال، حتی برای چند دقیقه قید حریم خصوصی و فردیت خود را زده ایم. انتقال اختیار از انسان به الگوریتم ها در اطراف ما در حال وقوع است. نه به دلیل یک تصمیم دولتی ناگهانی، بلکه به دلیل سیلی از انتخاب های شخصی عادی. اگر مراقب نباشیم، نتیجه کار ممکن است یک دولت پلیسی اورولی باشد که دائما نه تنها تمام فعالیت‌های ما، بلکه حتی اینکه در داخل بدن‌ها و مغزهای ما چه می‌گذرد را زیر نظر می‌گیرد و کنترل می‌کند. فقط به این فکر کنید که استالین چه استفاده‌هایی می‌توانست از حسگرهای زیست سنجی همه جا حاضر بکند و پوتین چه استفاده‌هایی ممکن است برای آنها پیدا کند. با این حال، اگرچه حامیان فردیت انسان از تکرار کابوس‌های سده 20 می‌هراسند و آماده مقابله با دشمنان آشنای اورولی هستند، فردیت انسانی همین حالا در حال رویارویی با خطری بسیار بزرگتر از سمتی مخالف است. در سده 21 احتمال اینکه فرد به آرامی از درون متلاشی شود بیشتر از این است که از بیرون به طور بی‌رحمانه خورد شود. امروزه بیشتر شرکت‌ها و دولت‌ها با فردیت من بیعت کرده و وعده فراهم کردن دارو و آموزش و تفریحات سفارشی برای نیازها و خواسته‌های منحصر به فرد من را می‌دهند. اما شرکت‌ها و دولت‌ها برای انجام این کار ابتدا باید مرا به خرده نظام‌های بیوشیمی تجزیه کرده، این خرده نظام‌ها را با حسگراهایی که در همه جا حاضرند زیر نظر گرفته و عملکرد آنها را با الگوریتم‌های قدرتمند رمزگشایی کنند. در این فرایند معلوم می‌شود که فرد چیزی بیش از یک رؤیای مذهبی نیست. واقعیت بافته ای از الگوریتم‌های بیوشیمی و الکترونیک بدون مرزهای واضح و بدون قطب‌های فردی خواهد بود. ارتقاء نابرابری. تا اینجا ما دو فقره از سه تهدید عملی علیه لیبرالیسم را بررسی کردیم. ابتدا اینکه انسان‌ها کاملاً ارزش خود را از دست خواهند داد، دوم اینکه انسان‌ها همچنان به طور جمعی ارزشمند خواهند بود اما اختیار فردی خود را از دست خواهند داد و در عوض الگوریتم‌های جانبی آنها را مدیریت خواهند کرد. این نظام همچنان به شما نیاز دارد تا سمفونی‌هایی را ساخته، تاریخ را آموزش داده و کدهای رایانه‌ای بنویسید. اما شما را بهتر از خودتان خواهد شناخت و در نتیجه بیشتر تصمیمات مهم را به جای شما خواهد گرفت و شما نیز کاملا از این امر خوشحال خواهید بود. این دنیا الزاماً بد نخواهد بود. با این حال دنیایی پسا لیبرال خواهد بود. تهدید سوم علیه لیبرالیسم این است که بعضی افراد همچنان به صورت صرف نظر نکردنی و هم به صورت سر در نیاوردنی باقی میمانند. اما گروه نخبه کوچک و صاحب امتیازی از انسانهای ارتقا یافته را شکل خواهند داد. این فرابشرها از قابلیتهای باور نکردنی عجیب و غریب و خلاقیت بی سابقه برخوردار خواهند بود که با آنها اجازه خواهد داد بسیاری از مهمترین تصمیمات جهان را اتخاذ کنند. آنها خدماتی ضروری به این نظام ارائه خواهند داد، در حالی که این نظام نه میتواند آنها را درک و نه مدیریت کند. با این حال بیشتر انسانها ارتقا نخواهند یافت و متعاقبا به یک قشر مادون تبدیل میشوند که هم الگوریتم‌های رایانه‌ای و هم فرابشرهای جدید بر آنها سلطه خواهند داشت. تقسیم انسانها به قشرهای زیست شناسی باعث نابودی پایه‌های ایدئولوژی لیبرال خواهد شد. لیبرالیسم میتواند با شکاف‌های اجتماعی اقتصادی هم زیستی کند. در واقع از آنجا که لیبرالیسم آزادی را به برابری ترجیح می‌دهد، وجود این شکاف‌ها را بدیهی می‌پندارد. با این حال لیبرالیسم همچنان به طور پیش‌فرض تمام انسان‌ها را دارای ارزش و اختیار یکسان می‌پندارد. از دیدگاه لیبرال ابداً مشکلی وجود ندارد که یک فرد میلیاردر بوده و در قلعه مجلل زندگی کند، در حالی که رعیتی فقیر در کلبه حصیری زندگی می کند. بنابر لیبرالیسم تجارب منحصر به فرد آن رعیت همچنان ارزشی برابر با تجارب فرد میلیاردر دارد. به همین دلیل است که مؤلفین لیبرال رمان‌های طولانی در مورد تجارب رعیت فقیر می‌نویسند و حتی میلیاردها نیز با ولع این کتاب‌ها را می‌خوانند. اگر شما برای دیدن نمایش بینوایان به برادوی یا کانت گاردن بروید، می‌بینید که صندلی‌های خوب صدها دلار قیمت دارند و احتمالاً کل ثروت تماشاچیان به میلیاردها می‌رسد. با این وجود آنها همچنان با ژان والژانی که به دلیل دزدیدن قرصی نان برای غذا دادن به برادرزاده‌های خود که از گرسنگی در حال مرگ بودند و 19 سال را در زندان سپری کرد همدردی می‌کنند. همین منطق در روز انتخابات نیز عمل می‌کند. روزی که رأی رعیت فقیر دقیقاً به اندازه رأی فرد میلیاردر ارزش دارد. راه حل لیبرال برای رفع نابرابری اجتماعی این است که به جای تلاش برای ایجاد تجربه یکسان برای همگان، ارزشی برابر برای تجارب مختلف بشری در نظر می‌گیرد. با این حال آیا این راه حل هنگامی که ثروتمندان و فقرا نه تنها از طریق ثروت بلکه از طریق شکاف‌های واقعی زیست شناسی نیز از هم جدا شوند عملی خواهد بود؟ آنجلیا جولی در مقاله خود در نیویورک تایمز به هزینه‌های بالای آزمایش‌های ژنتیک اشاره کرد. آزمایشی که جولی انجام داده بود 3000 دلار هزینه داشت. تو پرانتز جدا از قیمت خود عمل جراحی و جراحی بازسازی و مداواهای مربوطه، پرانتز بسته. این آزمایش در دنیای انجام شد که در آن 1 میلیارد نفر روزانه کمتر از 1 دلار و 1.5 میلیارد نفر دیگر روزانه بین 1 تا 2 دلار درآمد دارند. حتی اگر این افراد تمام زندگی خود را به سختی کار کنند، هیچگاه نمیتوانند پول آزمایش ژنتیک 3000 دلاری را تهیه کنند و اینکه شکاف‌های اقتصادی در حال حاضر فقط در حال رشد هستند. در سال 2016 ارزش دارایی 62 فرد ثروتمند جهان به اندازه ارزش دارایی 3.6 میلیارد نفر از فقیرترین های جهان بود. از آنجا که جمعیت جهان تقریباً 7.2 میلیارد نفر است، در نتیجه این 62 میلیارد به اندازه کل نیمه پایینی بشریت دارایی دارند. هزینه آزمایش DNA به احتمال زیاد در طول زمان کاهش خواهد یافت، اما فرایندهای جدید پرهزینه همینطور در حال ساخته شدن هستند. در نتیجه اگرچه مداواهای قدیمی به تدریج در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، نخبگان همیشه چند قدمی از عامه مردم جلوتر خواهند بود. در طول تاریخ ثروتمندان از بسیاری مزایای اجتماعی و سیاسی لذت برده‌اند، اما هیچ شکاف زیست‌شناسی عظیمی آنها را از فقرا جدا نکرده است. اشراف سالاران قرون وسطا مدعی بودند که خون آبی اعلا در درون رگهای آنها جریان دارد و برهمنهای هندو اصرار داشتند که آنها طبیعتاً باهوشتر از دیگران هستند. اما این باورها خیالی بودند. با این حال در آینده می توانیم شاهد شکافهای واقعی در زمینه توانایی‌های فیزیکی و شناختی باشیم که بین یک طبقه فرادست ارتقا یافته و مابقی جامعه به وجود خواهد آمد. وقتی دانشمندان با این سناریو مواجه می شوند، پاسخ استاندارد آنها این است که در سده 20 جهش های بسیار زیادی که در زمینه پزشکی پدید آمد با ثروتمندان آغاز شد، اما نهایتاً به کل جامعه نفع رساند و به جای وسعت بخشیدن به شکاف های اجتماعی باعث کوچکتر شدن این شکاف ها شد. مثلا واکسن ها و آنتی بیوتیک ها در ابتدا عمدتاً به طبقات بالاتر در کشورهای غربی سود می رساند، اما امروزه در همه جا باعث بهبود زندگی تمام آدمیان می شود. با این حال این انتظار که این فرایند در سده 21 نیز تکرار خواهد شد ممکن است به دو دلیل کمی رؤیا پردازانه باشد. ابتدا اینکه پزشکی در حال عبور از یک انقلاب فکری عظیم است. پزشکی در سده 20 سعی در شفا دادن بیماران داشت، اما پزشکی در سده 21 به طور فزاینده‌ای در حال تلاش برای ارتقاء آدم‌های سالم است. شفای بیماران یک پروژه تساوی طلبانه بود، زیرا فرض بر این داشت که استانداردهای هنجاری از سلامت فیزیکی و فکری وجود دارد که همه می توانند از آن لذت برده و باید از آن بهره مند باشند. اگر فردی پایین تر از این هنجار قرار می گرفت، این وظیفه پزشکان بود که این مشکل را حل و به او کمک کنند تا مانند دیگران باشد. به عکس، ارتقاء افراد سالم یک پروژه نخبه‌گرا است، زیرا ایده مربوط به یک استاندارد همگانی قابل اعمال بر تمام افراد را انکار کرده و به دنبال این است که به برخی افراد یک برتری نسبت به افراد دیگر بدهد. افرادی که حافظه های عالی تر و هوش های بالای متوسط و توانایی های جنسی درجه 1 می خواهند. اگر گونه ای از این ارتقا انقدر ارزان و رایج شود که همه از آن لذت ببرند، در نتیجه به عنوان خط مبنای جدیدی تلقی خواهد شد که نسل بعدی درمانها سعی در پشت سر گذاشتن آن خواهند داشت. متعاقباً تا سال 2070 فقرا می توانند به راحتی سلامت بهتری نسبت به امروز بهره‌مند باشند، اما با این وجود شکاف جداساز آنها از ثروتمندان بسیار بزرگتر خواهد بود. آدمیان معمولا خود را با معاصرین خوشبخت‌تر خود مقایسه می‌کنند، نه پیشینیان بدبخت خود. اگر شما به یک فقیر آمریکایی در یک محله فقیرنشین دیترویت بگویید که او در مقایسه با اجداد سه نسل قبل از خود در یک قرن پیش به مراقبت بهداشتی و درمانی بهتری دسترسی دارد، این حرف به سختی ممکن است باعث خوشحالی او شود. در واقع چنین کلامی به شکلی مخوف، خودبینانه و خودپسندانه به نظر خواهد رسید. او در جواب شما خواهد گفت: چرا باید خودم رو با کارگران کارخانه و رعیت‌های سده 19 مقایسه کنم؟ من دوست دارم مانند ثروتمندان داخل تلویزیون یا حداقل مانند آدم‌های ساکن نواحی برون شهری ثروتمند زندگی کنم. به طور مشابه اگر در سال 2070 شما به طبقات پایین‌تر بگویید که از سلامت درمانی بهتری نسبت به سال 2017 بهره‌مند هستند، این جمله ممکن است تسلی خاطر سردی برای آنها باشد، زیرا آنها خود را با فرابشرهای ارتقا یافته‌ای که بر جهان تسلط دارند مقایسه خواهند کرد. علاوه بر این، به رغم تمام پیشرفت‌های پزشکی، ما نمی‌توانیم کاملاً مطمئن باشیم که در سال 2070 فقرا مطمئناً از سلامت درمانی بهتری نسبت به امروز بهره‌مند هستند. به این خاطر که دولت و نخبگان ممکن است علاقه خود به ارائه مراقبت درمانی برای فقیران را از دست بدهند. در سده 20 پزشکی به همگان سود می‌رساند، زیرا سده 20 عصر توده‌ها بود. ارتش‌های سده 20 به 1 میلیون سرباز سالم و اقتصادها به 1 میلیون کارگر سالم نیاز داشتند. در نتیجه دولت‌ها خدمات سلامتی عمومی را برای تضمین سلامت و توانمندی همگانی ارائه می‌کردند. بزرگترین دستاوردهای پزشکی ما ارائه تسهیلات مربوط به بهداشت عمومی و کمپین‌های واکسیناسیون و ریشه‌کن کردن بیماری‌های مصری بود. در سال 1914 نخبگان ژاپنی منافع مشخصی در واکسیناسیون فقرا و ساخت بیمارستان‌ها و شبکه‌های فاضلاب در محله فقیرنشین داشتند، زیرا اگر می‌خواستند ژاپن کشوری قدرتمند با ارتشی قدرتمند و اقتصادی قوی باشد، به چندین میلیون سرباز و کارگر سالم نیاز داشتند. اما عصر توده‌ها ممکن است تمام شده باشد و همراه با آن عصر بهداشت و درمان توده‌ها نیز به پایان رسیده باشد. همینطور که سربازان و کارگران انسانی جای خود را به الگوریتم‌ها می‌دهند، حداقل برخی نخبگان ممکن است نتیجه‌گیری کنند که ارائه سطوح بهبود یافته یا حتی استانداردی از سلامتی برای توده‌هایی از فقرای بی‌مصرف کاری بیهوده باشد و بسیار عاقلانه‌تر است که تمرکز خود را روی ارتقای تعداد انگوش شماری از فرابشرهای فراتر از هنجارها قرار دهند. امروزه نرخ زاد و ولد در کشورهای مانند ژاپن و کره جنوبی که از لحاظ فناوری پیشرفته هستند و در آنها تلاش شگرفی در زمینه پرورش و آموزش تعداد کمتر و کمتری از کودکان توی پرانتز که از آنها انتظارات بیشتر و بیشتری می رود پرانتز بسته انجام می شود نزولی است. چگونه کشورهای بزرگی مانند هند یا برزیل یا نیجریه که در حال توسعه هستند می توانند به رقابت با کشور ژاپن امیدوار باشند؟ این کشورها شبیه یک قطار طویل هستند. نخبگانی که در واگن‌های درجه 1 نشسته اند از سطوح درمانی و آموزشی و درآمدی شبیه به بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان بهره‌مند هستند. با این حال صدها میلیون شهروند معمولی که در واگن‌های درجه 3 تجمع کرده اند همچنان از بیماری و جهل و فقر گسترده ای رنج میبرند. نخبگان هندی یا برزیلی یا نیجریه‌ای ترجیح میدهند در سده بعد چه کاری انجام دهند؟ سرمایه گذاری برای رفع مشکلات صدها میلیون فقیر یا سرمایه گذاری برای ارتقای چند میلیون ثروتمند؟ برخلاف سده 20، یعنی زمانی که نخبگان سعی در رفع مشکلات فقرا داشتند به این دلیل که آنها از نظر نظامی و اقتصادی حیاتی بودند، در سده 21 جدا کردن واگن‌های بی‌مصرف درجه 3 و شتاب دادن به واگن‌های درجه 1 به سمت جلو توی پرانتز هر چقدر هم که بی‌رحمانه باشد پرانتز بسته می‌تواند کارآمدترین استراتژی باشد. کشور برزیل برای رقابت با ژاپن ممکن است به جای اینکه نیازمند میلیون‌ها کارگر معمولی سالم باشد، بیشتر به تعداد انگوش شماری از فرابشرهای ارتقا یافته احتیاج داشته باشد. باورهای لیبرال چگونه می‌توانند با پیدایش فرابشرهایی که صاحب توانایی‌های فیزیکی و احساسی و فکری استثنایی هستند زنده بمانند؟ اگر معلوم شود تجارب این فرابشرها اساساً با تجارب انسان‌های خردمند معمولی متفاوت است، چه اتفاق خواهد افتاد؟ اگر فرابشرها از رمان‌های مربوط به تجارب انسان‌های خردمند دزد پست کلافه شوند، در حالی که سریال‌های تلویزیونی مرتبط با روابط عاشقانه فرابشرها برای انسان‌های معمولی نامفهوم باشند، چه می‌شود؟ پروژه‌های بزرگ انسانی در سده 20 تو پرانتز غلبه بر قحطی و طاعون و جنگ پرانتز بسته، سعی داشتم از یک هنجار همگانی در مورد فراوانی و سلامت صلح برای همگان و بدون هیچ استثنایی محافظت کنم. پروژه‌های جدید سده 21 توی پرانتز رسیدن به فناناپذیری و سعادت و خدایی پرانتز بسته نیز امید دارن به تمام بشریت خدمت کنن. با این حال به دلیل اینکه هدف این پروژه ها به جای حفاظت از هنجار فراتر رفتن از آن است، به احتمال بسیار آنها باعث به وجود آمدن قشری از فرا انسان ها می شوند که ریشه های لیبرالی خود را ترک کرده اند و رفتار آنها با انسان‌های معمولی فرقی با رفتار اروپایی‌های سده 19 با آفریقایی‌ها نداشته باشد. اگر اکتشافات علمی و پیشرفت‌های تکنولوژیک انسان‌ها را به دو قشر تقسیم کند که یکی شامل توده‌هایی از انسان‌های بی‌مصرف و دیگری شامل تعداد کوچکی از فرابشرهای ارتقا یافته برگزیده باشد، یا اگر اختیار به طور کلی از دست انسان‌ها به دست الگوریتم‌های بسیار هوشمند منتقل شود، در این صورت لیبرالیسم فرو خواهد شکست. چه دینها یا ایدئولوژی‌های جدیدی می‌توانند این خلأ حاصل از این فروپاشی را پر کنند و سیر تکامل بعدی نوادگان خداگونه ما را رقم بزنند؟ برای مطالعه بیشتر کتاب‌های یووال نو هراری، از جمله یادداشت‌های خلاصه‌ای که اکنون خواندید، به دو کتاب انسان خردمند و انسان خداگونه مراجعه کنید. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب و دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.
audiobook.com